أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب عروه در مسئله دهم از فصل الماء المشکوک می‌فرمایند: فی المائین المشتبهین اذا توضع به احدهما و اغتسل و غسل بدنه من الاخر ثم توضع به او اغتسل صح وضوءه او غسله على الاقوى لكن الاهوت ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهاره و مع الانحصار الاهوت ضم التيمم ايزن. فرض مسئله در جایی هست که دو تا آب داره مکلف مشتبه به نجس، یعنی می داند که یکی از اینها نجس هست. می فرماین اگر این مکلف بیاد با یکی از اینها وضو بگیرد یا اگر غسل برگردنش غسل کند، بعد با آب دوم همه اون موازه که آب اول بهش رسیده بود اونجاها را بشوید، سپس وضو بگیرد با آب دوم یا غسل کند، وضوی این شخص یا غسل این شخص صحیحه. این بحث را ایشون اینجا مطرح میکنن. البته میفرماین احتیاط مستحب این است که اگر آب دیگری هست که معلوم طهاره هست، این نحوه وضو نگیرد که در این مسئله بیان شد، بلکه با اون آب معلوم الطهاره وضو بگیرد یا غسل کند. و در صورتی که منحصر هست، یعنی آبش منحصر در این دو تا آب مشتبه که میدانه یکی نجسه، علاوه بر این که چنین وضوعی میگیرد یا غسل میکند، احتیاطا تیمم هم بکند که ظاهرا میشه این احتیاط مستحب. نکته ای که اینجا قابل توجه هست، فتوای مرحوم سید ظاهرا در این مسئله مخالف هست با اونچی که مرحوم سید در مسئله هفتم بیان فرمودن. چون در مسئله هفتم مرحوم سید فرمودن که وظیفه‌اش تیمم هست، فرمودن اذن حسر الماء فی المشتبهین تعین تیمم، و البته فرمودن و هل یجب اراقتهما اولا الاهوت ذلک و این کان الاقوى العدم. اونجا فرمودن که اگر دو تا آب هست و منحصرا این دو تا آب را داره که میدانه یکی از اینها نجس هست، وظیفه‌اش این است که تیمم بکنه، وضو نگیرد با اینها. که عرض کردیم سه صورت دارد و اطلاق کلام مرحوم سید شامل همه صور می شد، چنانکه اطلاق روایات هم شامل همه صور می شد که فرمود یحریقهما جمیعا و یتیمم. پس مرحوم سید در مسئله هفتم چنانکه حکم به تعین تیمم دادن، اما در مسئله دهم می‌فرمایند نه، وضوی این شخص به کیفیتی که البته فرمودن صحیحه که اول با یکی از این دو آب وضو بگیرد، بعد مواضع شسته شده با آب اول را با آب دوم بشوید، بعداً با آب دوم وضو بگیرد، این وضوش اشکال نداره، صحیحه. خب این نظرشون در مسئله دهم مخالف با اون نظری که در مسئله هفتم فرمودن. ما در مسئله هفتم عرض کردیم گرچه ظاهر روایت، ظاهر روایت موثقه ای که وارد شده بود میفرمود یحریقهما جمیعا و یتیمم، ظاهرش نیست که وظیفه‌اش همون تعین تیمم هست و این واجب واجب تخییری نیست، تعیینیه، عدل ندارد. اما عرض کردیم از این ظهور دست برمی‌داریم به خاطر اینکه این ظهور در مقام توهم حضره که کسی فکر میکند که اصلا اینجا نباید تیمم بکنه، تیمم اینجا راه نداره چون آب داره فرزن. چون در مقام دفع حضر هست، توهم حضر هست، لذا این دلالت بر وجوب تعیینی نمی کند، بیانش اونجا گذشت. ولذا عرض کردیم که مخیر هست بین این که وضو بگیرد به نحو صورت اولایی که اونجا عرض شد یا اینکه تیمم بکند، مخیره. ولذا این بیان ایشون در مسئله دهم به نظر ما اقوا هست طبق اون بیانی که گذشت. اما اینکه ایشون میفرمایند که اگر آب دیگری دارد معلوم الطهاره این گونه وضو نگیرد، مدرک این مطلب هم روشن هست به خاطر اینکه چنان که قبلا هم اشاره شد این بحث هست که آیا در جایی که امتثال تفصیلی ممکن هست می شود اکتفا کرد به امتثال اجمالی یا نه. متقدمین نظرشون این است که نمی شود. برخی از متقدمین از فقها مثل ابن ادریس و غیره ایشون نظرشون است که اگر امکان امتثال تفصیلی هست نمیتونه اکتفا کند به امتثال اجمالی. اما متأخرین میفرمایند نه، راه احتیاط در امتثال یک راهی هست، میتواند همون راه هم انتخاب بکند. پس بنابراین این که سید میفرماید لکن الاهوت ترک هذا النهر مع وجدان ماء معلوم الطهاره، این به جهت این است که چون امکان امتثال تفصیلی در این صورت هست این بنابر احتیاط مستحب طبق نظر متأخرین. اما بنابر نظر متقدمین به عنوان این که وظیفه این هست تا امتثال تفصیلی ممکنه باید اونو مقدم کند بر امتثال اجمالی. و عرض شد که بس مرحوم سید که میفرماید لکن الاهوت ترک هذا النهر مع وجدان ماء معلوم الطهاره، به جهت این است که چون اینجا با وجود آب معلوم الطهاره امتثال تفصیلی ممکن هست لذا بنابر احتیاط مستحب طبق نظر مرحوم صاحب عروه و متأخرین امتثال تفصیلی را، یعنی وضو گرفتن با اون آب معلوم الطهاره را مقدم کند بر امتثال اجمالی که با دوتا وضو بگیرد که در اون کیفیت که عرض شد و بعدن یقین کند که بالاخره وضو با آب طاهر گرفت. فتحصل که نظر مرحوم سید در مسئله دهم این نظر مورد تأیید هست و اون نظری که در مسئله هفتم فرمودن اون را که تعین تیمم بود ما اشکال کردیم و همین نظر را خیلی از بزرگان هم مطرح فرمودن. البته برخی از محشین عروه نظرش این است که نه، همون تعین تیمم وظیفه هست و نمیتوند این آقا راه مثلا تیمم را بذارد کنار و بیاد وضو بگیرد به این کیفیتی که در این مسئله دهم مطرح شده، عکس کردن به همون ظاهر حدیث که یحریقهما جمیعا و یتیمم. حالا به جهت این که شارع این گونه وضو گرفتن را حرجی می داند یا جهات دیگری که در مسئله مد نظر فرمودن که اینجا وظیفه تیمم هست و بس. اما مسئله 11 می فرماین اذا کان هناک ما آن توضع به احده ما او اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم به ان احده ما کان نجسا ولا یدری انه هو الذی توضع به او غیره ففی صحت وضوئه او غسله اشکالون اذ جریان و قاعدت الفراغ هنا محل و اشکال. در این مسئله مرحوم صاحب عروه متعرض این فرمیشن اولا که شخصی هست دو تا آب داره، دو ظرف آب دارد و این شخص پا میشد با یکی از این آبها وضو میگیرد یا فرض فرمایید غسل میکند، بعد از اینکه از وضو فارغ شد علم اجمالی پیدا میکند یا این آبی که من باش وضو گرفتم نجس بوده یا اون یکی ظرفی که من باش وضو نگرفتم نجس هست، یکی از این دو آبهایی که قرار داشته اینجا نجس بوده، آیا این وضو این شخص صحیحه یا صحیح نیست، غسل این شخص صحیحه یا صحیح نیست؟ می فرماین در صحت وضوی این شخص یا غسل این شخص اشکال هست، نمیتونیم بگیم وضوی این شخص صحیحه. وجه صحتی که برای این وضوی این شخص مطرح شده و مرحوم صاحب عروه می فرماین این است که بگیم چون بعد از عمل شک می کند که این عمل من صحیح واقع شده یا نه، تمسک بکند به قاعده فراغ، و قاعده فراغ مقتضاش این است که هرگاه بعد از عمل در صحت عمل شک بشود حکم شود به صحت اون عمل، و اینجا هم چون بعد از وضو شک کرده طبق قاعده فراغ میگیم که این وضو صحیحه. قاعده فراغ خب در جای خودش ادلش ثابت هست، روایاتی این مطلب را بیان فرمودن، مثلا صحیحه زراره از امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه قال یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی، وقتی فارغ شدی خارج شدی شک کردی این شکت کلا شک. یا صحیحه اسماعیل ابن جابر از امام محمد باقر علیه السلام کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمد علیه، اگر شک کرد اون را نافذ قرار بدهد. یا موثقه محمد بن مسلم از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، که اگر تمام شده و فارغ شدی فامضه کما هو، اون رو همچنان که هست نافذ قرار بده. یا باز صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام کل ما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فمضی ولا تعود، یا موثقه بکیر ابن اعین قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضع قال هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، یعنی به این شکش اعتنا نمی کند. خب ممکنه گفته بشد که اینجا هم چون بعد از عمل بعد از وضو گرفتن داره شک می کند این شک اعتبار نداره و حکم شد به صحت وضو، ولی می فرماین مرحوم صاحب بروه می فرماین در حکم به صحت این وضو اشکال هست، نمیتونیم حکم کنیم، قاعده فراغ اینجا جاری نمی شد. اما وجه عدم جریان قاعده فراغ در این مسئله این است که در جریان قاعده فراغ التفات شرطه، التفات حین العمل شرطه، اما جایی که می داند اصلا ملتفت نبوده چنان که در ما نحن فی این طوریه هست، اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه. یعنی در حقیقت سه صورت قابل تصویره راجع به التفات. صورت اولا اونجاییست که می داند در حین عمل ملتفت بوده به کیفیت عمل. صورت دوم اونجایی که شک میکنه آیا ملتفت بوده یا ملتفت نبوده. صورت سوم اونجاییست که می داند که ملتفت نبوده، اصلا این جهت را مد نظر قرار نداشته که مثلا این آب پاک پاک نیست، اصلا مد نظر قرار نداشته. قاعده فراغ به عنوان یک اصلی که از طرف شارع وارد شده و مبتنی بر یک اصل ارتکازی عقلائیه هست، شامل دو صورت اولا میشد. اونجایی که مکلف میدونه که ملتفت این قضیه بوده در حین انجام عمل، و همچنین اونجایی که شک بکنه که ملتفت بوده یا نبوده. اما صورت سوم را قاعده نمیگه، اونجایی که میداند که اصلا به این جهت التفاتی نداشته. اما اینکه چرا شامل صورت سوم نمیشود، به این جهت است که این قاعده یک اصل تعبدی محض نیست، بلکه در حقیقت این برمیگرده به یه امر ارتکازی عرفی عقلایی، که عقلا وقتی ببینن یک کسی میخواد یک کار رو انجام بدهد، خب میگن که تب اولین انجام کار این است که کار را عمدن خراب نکنه، تمام اجزا و شرایط را رعایت بکند. تب اولی انسان این است که کاری که انجام میدهد اون را درست انجام بدهد، تمام اجزا و شرایطی که لازم هست اون را رعایت کند، عمدن اخلال ایجاد نکند. اما احتمال این که سهواً اخلال ایجاد بکند، این هم با اصل عدم غفلت دفع میکنن. اصل این است که نه، این شخص در حین عمل به این جهت هم توجه داشته که غفلت هم نکرده، نسیانی هم پیش نیامده. اگه شک بکنن که نسیانن غفلتن مثلا یه نقصی در عمل ایجاد کرده، میگن نه، اصل این است که غفلتی خطایی در کار نبوده. اما اگر در جایی که بدانن که اصلا به این جهت توجه نداشته، اینجا دیگه اصل عقلایی نداریم که بگد که حتی در این صورت هم حکم میکنیم که کار را درست انجام داده. بس قاعده فراغ چون از این جهت ناظر به اون اصل ارتکازی عقلایی، شامل این صورت احراز عدم التفات نمی شود. و مسئله ما همین جاست که این آقا وقتی آمد با یکی از این دو ظرف وضو گرفت، می دانیم که اصلا ملتفت نبود که یکی از این دو ظرف نجسه، بس در حین عمل ما میدانیم مثلا این توجه به این مثلا نداشته، احراز میکنیم که این از این جهت غافل بوده، نه اینکه شک در غفلتش بکنیم بگیم از عدم غفلته، نه، میدانیم که اصلا این به این جهت توجه نداشته، به این شرط توجه نداشته. بله، بعد از اینکه وضوع گرفت تازه براش علم اجمالی حاصل شد که یا اون ظرف نجس بوده یا اون ظرف دیگر، و این نمیداند که با اون ظرف نجس وضو گرفته یا ظرف پاک. اینجا قاعده فراغ شامل نمی شود. پس بنابراین پس وجه بیان مرحوم سید که فرمودن از جریان و قاعده الفراغ نا محل اشکال روشن شد. بعد فرع بعدی را مطرح می کنن و اما اذا علم به نجاست احدهم المعین و طهارت الاخر. اما اگر قبل از وضو گرفتن میدانست که مثلا این ظرف الف نجس اون ظرف ب مشخصا پاکه. با یکی از اینها وضو گرفت، بعد از وضو شک کرد که من با کدوم یکی از اینها وضو گرفتم، با ظرف الف وضو گرفتم یا با ظرف ب وضو گرفتم. خب اینجا میفرمایند که حکم میکنیم به صحت وضو این شخص، به خاطر اینکه قاعده فراغ در اینجا جاری هست، چون فرض این است که مکلف در حین عمل ملتفت بوده که یکی از این دو ظرف نجسه و یکی پاکه، بعد از عمل شک میکند که آیا من در حین عمل درست انجام دادم وظیفه را یا درست انجام ندادم. ادله قاعده فراغ که اشاره شد شامل اینجا میشد و حکم میشد که این آقا درست انجام داده و نیازی به تجدید وضو نخواهد بود. بعد فرع سوم را مطرح میکنن، نعم لو علم انه کان حین التوضؤ غافلا عن نجاست احدهما یشکل جریانها. بله اگر این شخص احراز بکند در این فرض دوم که میدانست یکی از این دو ظرف به صورت معین نجسه، مثلا ظرف الف نجسه ظرف ب پاکه، و با یکی از اینها وضو گرفت، بعدن شک کرد که با اون ظرف پاک وضو گرفته یا با اون ظرف نجس، اگر میداند که در حین وضو ناسی بود، اصلا این مسئله یادش رفته بود که یکی از اینها نجسه یکی از اینها پاکه، اینجا باز میگیم که قاعده فراغ جاری نمیشد. مشکل جریان قاعده فراغ به همون بیانی که در اون فرع اول گذشت، برای اینکه فرض این است که احراز کرده که گرچه قبلا میدانست یکی از اینها نجسه یکی از اینها پاکه، ولی الان که نگاه میکنه میدانه که در حین وضو غافل از این مسئله بوده، احراز کرد که در حین وضو به این مسئله اصلا توجهی نداشته، نه اینکه شک بکند که توجه داشته یا نه. اینجا هم قاعده فراغ جاری نمیشد و لذا حکم میشود به عدم صحت این وضو. مسئله دوازدهم که آخرین مسئله در این فصل هست، اذا استعمل احد المشتبهین بالغصبیه لا يحكم عليه بالضمان الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب. فرض این مسئله در جایی هست که مکلف دو تا آب داره که میدونه یکی مال دیگری هست و غصبی هست، اما یکی مال خودش، یا دو تا لباس داره که میدونه یکی از این دو تا لباس غصبی هست، بالاخره دو شی دارد که مشتبه هستن به این که یکی غصبیه یکی غصبی نیست، مباح استفاده از اون جایزه. آمد و یکی از اینها را استفاده کرد، آیا حکم می شود که این آقا ضامنه با استفاده از یکی از این دو مالی که میدانیم یکی از این دو غصبیه، مثلا مال زید غصب شده از زید، آیا این ضامن میشه نسبت به زید؟ یا اگر مثلا صاحبش مجهوله این میشه مثلا تصرف در مالی که مجهول المالکه؟ آیا اینجا زمان آوره برای این شخص یا زمان آور نیست؟ میفرماین اینجا زمان آور نیست، مگر اینکه بعدن روشن بشد که اون آبی که استفاده کرده، اون مالی که استفاده کرده همون مال غصبی بوده. اگر روشن نشود نه ضامن نیست. نفرمایید آقا استفاده این شخص از این دوتا مال حرام بوده و بر اساس اون حرمت باید حکم به زمان بشود، عرض میکنیم که نه، اون حرمتی که اونجا بود از باب مقدمه علمیه بود که این آقا به غصب دچار نشود، اما نتیجه اون حکم اون حرمت زمان نیست، برای اینکه زمان یک حکم وضعی مستقله و موضوعش هم تصرف در مال غیره، این آقا با تصرف در یکی از این دو انا، یکی از این دو آب یا یکی از این دو لباس احراز نمی کند که من در مال غیر تصرف کردم. بس بنابراین حکم نمی شود که هر کسی مال دیگر را تلف کند فهو له ظامه. این نسبت به اون ادله شبهه مصداقیه می شود و نمی شود به دلیل تمسک کرد بگیم که بس اینجا هم این آقا ضامن است چون تصرف کرده در مال غیر. نظیر این البته موارد دیگری هم هست. مثلا فرض فرمایید که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند کسی می‌داند یکی از این دو میت، میت آدمیه و باید دفن بشود، باید تجهیز بشود، اما دیگری بله میت آدمی نیست. خب اینجا احتیاط حکم میکند که باید هر دو را دفن کند، چون علم اجمالی دارد که یکی از اینها واجب دفنه. اما اگر دستش به یکی از این میت ها خورد که نمیدونه آیا این میت آدمی هست یا میت آدمی نیست، غسل مس میت بر عهده‌اش نمیاد، چون موضوع وجوب غسل مس میت مس آدمی هست و این با این علم اجمالی احراز نمی کند که الان که من این طرف را، این یکی را مس کردم، مس میت آدمی حاصل شده است. مرحوم حکیم رضوان الله علیه نظرش این است که این که ما میگیم اینجا زمان نیست، در جایی هست که اول علم پیدا کرده یکی از این دو آب غصبی هست و این علم منجز شده. در این صورت نظیر ملاقی احد اطراف شبهه محصوره هست که اونجا گفتیم اگر این ملاقات بعد از علم به تنجس یکی از اون دو انا باشد، نسبت به این ملاقی از طهارت جاریه. اینجا هم همین مطلب را مرحوم حکیم می‌فرمایند این مانند ملاقی احد اطراف شبهه محصوره میماند. اگر اینجا هم علم به غصبیت احد المشتبهین قبل از استعمال حاصل بشه، اون موقع میگیم که نسبت به این استعمال زمانی در کار نیست. اما اگر علم بعد از استعمال حاصل بشود، یعنی اول یکی از این دو انا را استفاده بکند، بعدن علم پیدا بکند که یکی از این دو غصبی هست، می‌فرمایند اینجا علم اجمالی مقتضای علم اجمالی زمان هست. برای اینکه علم اجمالی دارد یا مشغول ذمه است به حرمت تصرف در اون مال دیگر که درش تصرف نکرده، یا اینکه مشغول ذمه است نسبت به دادن بدل این تلف شده. پس بنابراین از اول علم اجمالی این طرف را هم زیر پر خودش میگیرد اگر علم اجمالی به غصبیت متأخر باشد. خب میفرمایند ما در چنین صورتی حکم به زمان میکنیم. مرحوم آقای تبریزی یه تفصیل دیگری مطرح میفرمایند، اونم این است که اگر این دوتا آب مشتبه که ملک دیگری بوده، یکی بر ملک دیگری باقی مانده و دیگری منتقل شده به ملک این متصرف، حالا یا او اعراض کرده این آقا صاحب شده یا به جهت دیگر، بالاخره منتقل شده به این ملک این آقا، در چنین صورتی می فرماین که حکم به زمان نمی شود، برای اینکه موضوع زمان استیلا بر مال غیره، تصرف در مال غیره، اتلاف مال غیره، و اینجا استصحاب بقای مستعمل در ملک مالکش اثبات نمی کند که این آقا در ملک غیر تصرف کرده، ملک غیر را بدون اذنش اتلاف کرده، بلکه اصل این است که این ملک غیر را اتلاف نکرده. پس فرق نمی کند که علم به غصبیت قبل از استعمال باشه یا بعد از استعمال. در اینجا استصحاب عدم اتلاف مال غیر جاری هست و حکم به زمان نمی شود. اما صورت دوم این است که می دانیم این دوتا انا ملک دیگری هست، حالا یا دوتا مالک دارن یا یه مالک دارن، ولی می دانیم نسبت به یکی از اینها اذن تصرف دادن به ما و ما یکی از اینها را استفاده کردیم، نمیدونیم کدوم یکی را استفاده کردیم، همون که اذن تصرف داریم استفاده کردیم یا اون که اذن تصرف نداریم استفاده کردیم. اینجا میفرمایند که بعید نیست که حکم به زمان بشود. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم اذن اینجا جاری هست و فرق نمی کند که در این صورت علم به غصبیت قبل از تصرف باشه، قبل از استعمال باشه یا بعد از تصرف باشد. این هم تفصیل است که مرحوم آی تبریزی می فرماین، بیانی هم آی خویی دارن. به نظر ما چنان که در بحث ملاقی گذشت باید به عرف اقلا رجوع کرد. عرف اقلا علم اجمالی را منجز می دانن حتی نسبت به آثاری که احد الاطراف دارد، مگر در جاهایی که به عنوان شبهه بدویه تلقی کنند اون آثار برخی از اطراف را. و ظاهرا در این گونه مثال، در این مثال حکم به زمان ظاهرا اقلایی نیست، یعنی اقلا علم اجمالی را شامل مسئله زمان نمی دانند و لذا حکم به زمان مثبت میخواد. و چنان که مرحوم آقای تبریزی فرمودن با استصحاب عدم تحقق تصرف در مال غیر حکم به زمان نمیشود. البته اون صورت دومی که مرحوم آقای تبریزی مطرح فرمودن، اونجایی که ملک هر دو ملک دیگریه، نمیدانیم اینی که تصرف کردیم معزون بودیم یا نبودیم، اینجا چنان که ایشون فرمودن با استصحاب عدم معزونیت حکم به زمان می شود. هذا تمام الکلام در مسئله دوازدهم که آخرین مسئله فصل المال مشکوک بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الاطیبین.